سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع حکومت طالبان به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت دیروز 28 جون گزارش داد که گفته است اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان غیر منطقی است. و گفته وزارت دفاع حکومت طالبان رهبری پاکستان نباید به کسی اجازه دهد که در مسائل حساس اظهارات حساس بیان کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه 27 جون گفت که اگر تحریک طالبان پاکستان حملات را از افغانستان به اجرا بگذارد، بر پناهگاه‌های آنها در داخل افغانستان حمله خواهند کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده که اگر کسی به هر بهانه بر خاک افغانستان تجاوز کند، مسئول پیامدهای آن خواهد بود. در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، تیاره‌های پاکستانی بر اهداف در داخل افغانستان حمله کردند که باعث واکنش تند طالبان شده است. یک مقام اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اشتغال زنان نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا میکند. رافائلا یودیس، 16 فر اتحادیه اروپا در کابل دیروز 28 جون در شبکه اکس تویتر سابق گفت که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه بر رفاه دراز مدت باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می شود. خانم یودیس در پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد را بازپخش کرده که در آن زنی می گوید با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصیش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماجان محمدی معرفی شده در ویدیو می گوید که پیش از گرفتن قرضه مشکلات اقتصادی زیاد داشته، اما اکنون زمینه خیاطی را به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می برد. اداره سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که 20 کودک که از بیماری های استخوان رنج می بردن و یا دچار سوختگی شدید شده بودند، پس از 6 ماه درمان در جرمنی دوباره به افغانستان بازگشتند. این نهاد دیروز 28 جون در اعلامیه گفت که سال 2 مرتبه کودکان را که میان 1 تا 11 سال عمر دارند و با بیماری های میکروبی استخوان و یا سوختگی شدید دست و پنجه نرم می کنند، با کمک بنیاد دهکده صلح جرمنی برای درمان به آن کشور اعزام می کند. در ادامه آمده که کرمان کلودیا، رئیس بنیاد دهکده صلح جرمنی، روز گذشته گفت که این بنیاد متعهد به درمان چنین کودکان است. سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که با کمک دکتران بنیاد دهکده صلح جرمنی دور بعدی آزمایش ها را بر کودکانی که مشکل استخوان میکروبی و یا سوختگی شدید دارند از 7 سرطان آغاز کرده و این روند تا 12 این ماه ادامه می‌یابد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که 27 تن از فعالان تغییرات اقلیمی را بازداشت کرده است. این افراد به اتهام ایجاد اختلال در کار میدانهای هوایی بازداشت شدند. پلیس بریتانیا دیروز 28 جون در اعلامیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سلسله از عملیات‌ها در سطح این کشور به سرعت وارد عمل شدند. گروهی از فعالان به نام فقط نفت را متوقف کنید از دولت بریتانیا می‌خواهند تا تمام اکتشاف‌های تازه نفت و گاز را متوقف کند. اعضای این گروه هشدار هم دادند که تا زمانی که دولت چنین اقدامی را به اجرا نگذارد، از مبارزه‌شان دست نمی‌کشند. و قرار است تیم‌های ملی هند و آفریقای جنوبی امروز 29 جون در بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت در برابر هم به میدان روند. بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در بریج تاون از شهرهای باربادوس آغاز خواهد شد. آفریقای جنوبی در نیمه نهایی افغانستان را شکست داد و هند با غلبه بر انگلستان به بازی نهایی راه یافت. جام جهانی بیست‌اوره کرکت در سال 2007 میلادی برای نخستین بار برگزار شد. هند تنها 1 مرتبه قهرمان این جام‌های جهانی شده و آفریقای جنوبی تا هنوز هیچگاه به لقب قهرمان جام‌های جهانی بیست‌اوره کرکت نرسیده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است، اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنید در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخصی در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خدا به پیش می برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته می شه، حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برزی نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق را هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های هل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون ای مشخص هم در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، یه اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسا از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفتم میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نحله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نحله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا یک خانم بتونه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتونه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه‌های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستن.
سهیلا جان از این جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجالای زندگی کم نیست که آدم هم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت رجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره و مهاجرینی که در شهر ما هستند و مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سنف دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره 2 ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز 5 ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. دو زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما، بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانه به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت، و برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشتر را تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم، و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، به یاد دارین امو روزه؟
خوب صحیح به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش سلام علیکی کردم و در آخرش فقط همون یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که ما خواندیم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کامرا و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه‌کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود، مردم قریه و دی مردم شهر را با مو رقمی که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدمای شهری شمردنی شدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن، ما را به عنوان مردم شهری قبول داشتن. ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنونده ها باید داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن، که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدین، به سطح دیوقری خود ما هم می دیدین. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان پسان ایجاد شد، تصادفاً که ما وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های دی مارد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر با ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از اون این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک های کلتوری و کمک های بشری به داخل افغانستان و کمک های کلتوری به افغان هایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شدن شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه ما دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر ما یاد کرد و گفت که ما وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، ما مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر ما یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که ما واقعا او وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیله جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیله جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دیگه اینا کلشان همکارای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه. خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن. ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست. ولی حال در عجله همین نامها رو برتان کرد.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو چی در دری درباره نوشته های خود بگوین؟
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم. در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار من در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا در هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای اینکه بسیار ابتدایی بودن و تجارب من بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات من در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر. اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول میگفتین اونا جای ندارن، به خاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، درباره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المرء او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونمو قدر تانستم که امورا تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقمندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمیشدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدتی در مسکو بودم و بعد از زو بر طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجه جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که در شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبای به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونما رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوان و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من بر اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شد. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکن.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه. حتی من طفل چهارم در آلمان تولد شد، او تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرون کار نمی کردم. اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر افراق که مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که در پدر اولادا کار میکنه.
و آل فعلا مصروفیتی که شما دارین در آغاز کمی کوتا سرروشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات است؟
کارایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از من تقاضا صورت می گرفت که اینا را کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای را می دیدم که متوجه می شدیم و کمک نیاز دارن و یا حداقل برمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمی فهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا به فامیلا و به اشخاص انفرادی مخصوصا به اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش با عشق به وطن بود که ما باید اتمن وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که من فکر میکردم که در این سالها من تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که هم من از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که ما روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شفاخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره، بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت‌های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل‌ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه‌های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختی‌های خود میبینم حال سخت از او پشیمان هستم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پوستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می کنن، ولی اولادای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان رو میدیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که اینا نشست و برخواست دارن. تمام این سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش در هر رقم باز یک رقم میسوزد که ولی شاید ما درست نکردیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی اماتنهای ما. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای اماتنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنیم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارت.
ای که بلوت به آم خود، ای که بلوت به آم خود، جرم مرا بها نہیں، ای که بلوت به آم خود، ای که بلوت سے آمل خود، جرم مرا بہا نہیں، من چھے تران سر کنم، من چھے تران سر کنم، سر خط ار تران کے بلوت سے آم گاہ بالبے شکستگان آیه صبر می شوی، گاه بالبه شکستگان
برای فاتحان، گام برای فاتحان، خنده فاتحان ای ای که بلوت فهم ای که بلوت فهم جرم مرا بهانه من چه تران سر کنم، من چه تران سر کنم، سر خاطر ترانه ای ای که بلوت فهم بلوت فهم ای که بلات پہ عام ہو جرم مرا بہا نہیں منچے ترا نظر منچے ترا نظر سر خط ار ترا نہیں آئے کے بلوت